نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما هر جایی که هستید، شما شب زنده داران در ایران که ساعت 12 نیمه شب خودتون همراه رادیو فردا هستید در نخستین ثانیه‌های شروع سه‌شنبه در ایران، سوم آذر ماه. آزاده اثری هستم، در مجله نیمه شب رادیو فردا شما رو همراهی میکنم تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. و مسئولیت خبرهای امشب روی دوش رضا جمالی که الان با من در استودیوست.
ممنون آزاده، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه در تهران با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. به گزارش رسانه‌های ایران در این دیدار آیت الله خامنه ای با برجسته خواندن شخصیت ولادیمیر پوتین از نقش این کشور در گفتگوهای هسته‌ای و مواضع روسیه در قبال بحران سوریه تمجید کرد. رهبر جمهوری اسلامی با استقبال از همکاری‌های دو جانبه ایران و روسیه در مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای، سیاست‌های آمریکا در منطقه خاورمیانه را به ضرر دو کشور خواند و عملکرد ولادیمیر پوتین را در یک سال گذشته را خوب و مبتکرانه توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای پوتین در این ملاقات قدیمی‌ترین نسخه خطی قرآن در روسیه را به رهبر جمهوری اسلامی هدیه داد. سومین نشست سران مجمع عمومی کشورهای صادرکننده گاز بعد از ظهر دوشنبه در تهران و به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی در سخنانی برگزاری این اجلاس را یکی از مهمترین رویدادهای مربوط به انرژی به ویژه در صنعت گاز خواند و هدف از این نشست را یافتن راهکارهای جهت حمایت از منافع جمعی کشورهای عضو این مجمع عنوان کرد. رئیس جمهوری ایران با اعلام آمادگی کشورش در تأمین امنیت انرژی در جهان از اعضای صادرکننده گاز خواست تا با تدوین یک نقشه را نقشی فعالتر در تأمین امنیت انرژی در جهان ایفا کنند. هواپیماهای جنگی فرانسه روز دوشنبه مواضع گروه خلافت اسلامی در عراق را بمباران کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از رئیس ستاد مشترک ارتش فرانسه گزارش داد که برای نخستین بار از زمان استقرار ناو هواپیمابر شارل دوگل در بخش شرقی مدیترانه، جنگنده‌های مستقر در عرشه این ناو مواضع گروه داعش در رمادی و موسل در عراق را بمباران کردند. همزمان جان کری وزیر خارجه آمریکا در ابوظبی در دیدار با همتای اماراتی خود ابراز امیدواری کرد تا چند هفته آینده و با کمک عربستان سعودی و امارات گروه‌های شورشی در سوریه به ائتلاف یک دست برای شرکت در گفتگوهای صلح و آتش بس با حکومت بشار اسد دست یابند. شارل میشل نخست وزیر بلژیک شامگاه دوشنبه اعلام کرد که سطح هشدار امنیتی در بروکسل پایتخت این کشور در یک هفته آینده هم در بالاترین سطح خواهد ماند. به گزارش آسوشیتد پرس، با این حال نخست وزیر بلژیک گفت که حتی در چنین سطحی از هشدار امنیتی، مدارس و سیستم حمل و نقل زیرزمینی به تدریج و از روز چهارشنبه هفته جاری فعالیت خود را از سر می‌گیرند. روز دوشنبه سیستم حمل و نقل زیرزمینی و مراکز آموزشی علاوه بر بروکسل در دیگر شهرهای عمده بلژیک هم تعطیل بودند. همزمان خبرگزاری‌ها از متهم شدن یک مظنون دیگر به مشارکت در حملات پاریس خبر دادند. دادستان فدرال بلژیک این فرد را متهم به مشارکت در اقدام یک گروه تروریستی و یک حمله تروریستی کرده است. نام این فرد اعلام نشده است. از زمان حملات خونین جمعه 13 نوامبر در پاریس، این چهارمین مظنون است که از سوی مقامات بلژیکی متهم به ارتباط با این حملات شده است. خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه گزارش داد که دست کم 5 مهاجر که میگویند ایرانی هستند در اعتراض به جلوگیری از عبورشان از مرز یونان به مقدونیه لب‌های خود را دوختند. این افراد همچنین تهدید به اعتصاب غذا کردند. بر پایه این گزارش، این مهاجران بر روی سینه و یا پیشانی خود به انگلیسی لفظ ایران و فقط آزادی را نوشتند. در پی جلوگیری مقدونی از ورود برخی مهاجران به این کشور، از جمعه گذشته گروهی از آنها بر روی خط راه آهن در مرز یونان به مقدونیه چادر زدند. اواخر آبان 4 کشور حوزه بالکان از جمله مقدونیه اعلام کردند تنها به افرادی که از مناطق جنگی در سوریه، عراق و افغانستان گریخته‌اند اجازه گذر می‌دهند. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزرای دادگستری و اطلاعات خواستار توضیح علت بازداشت برخی روزنامه‌نگاران از سوی اطلاعات سپاه پاسداران شد. روز دوشنبه در پایان جلسه علنی مجلس موضوع تذکرهای نمایندگان به دستگاه‌های اجرایی از سوی هیئت رئیسه خوانده شد که یکی از آنها تذکر آقای مطهری بر سر دستگیری روزنامه‌نگاران بود.
متشکرم، رضا جمالی بود، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب ما رو میشنوید. یه بخش خبری دیگه هم خواهیم داشت اگر همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده. حسن روحانی میگوید ایران ظرفیت صدور گاز طبیعی خود را افزایش می‌دهد.
اولین کشوری که تقلب خواهد کرد خود روسیه است، برای اینکه مسئولیت روسیه در درجه اول به اقتصاد خودشه.
و آماده باش ماموران محیط زیست در مقابله با کوهخاری در ایران.
دولت برای اینکه این زمین‌ها رو از دست اینها خارج کنه باید بره دادگاه و هزینه بکنه و شاید هم برخی اوقات میباخت موردو.
بیشتر میشنوید اگه همراه ما بمونید در کنار برنامه نمای دور نمای نزدیک. روز دوشنبه وزارت خارجه آمریکا متن بیانیه مشترک کشورهای عضو گروه 5 علاوه 1 و دولت ایران رو در مورد تجدید طرح و ساختمان راکتور اتمی عراق منتشر کرد. به گفته مارک تانر معاون سخنگوی دولت آمریکا، ایالات متحده و چین مشترکاً ریاست کارگروه پروژه عراق رو بر عهده خواهند گرفت. از نادر صدیقی بشنویم.
روز دوشنبه وزارت خارجه آمریکا متن کامل بیانیه مشترک دولت‌های عضو گروه 5 به علاوه 1 و ایران در مورد نقش هر یک از این کشورها در تجدید طراحی و بازسازی راکتور هسته‌ای عراق را منتشر کرد. این بیانیه روز یکشنبه از جانب وزیر خارجه چین انتشار یافت و وزیران خارجه سایر اعضای گروه 5 به علاوه 1 و جمهوری اسلامی ایران نیز آن را امضا کردند. در اطلاعیه‌ای که مارک تانر معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این زمینه انتشار داد، گفته می‌شود که بیانیه مشترک گام مهمی در جهت عملی کردن تعهدهای ایران در چارچوب توافق برجام بر سر تغییر ماهوی راکتور عراق و یکی از موارد چندینگانه است که پیش از آغاز تاریخ اجرایی شدن برجام باید تکمیل شوند. تاریخ اجرایی شدن توافق برجام منوط به تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر تکمیل مراحل پیشبینی شده مقدماتی است. راکتور آب سنگین عراق به نحوی بازطراحی و بازسازی خواهد شد که امکان تولید پلوتونیوم نداشته باشد. پلوتونیوم می تواند در ساخت سلاح‌های اتمی به کار رود. اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا اضافه می کند که این کشور به همراه چین ریاست مشترک پروژه بازسازی راکتور عراق را بر عهده خواهند داشت.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. اما برگردیم به ایران و بشنویم از نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تهران. توی این نشست حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت که ایران در آماده سازی برای لغو تحریم‌های بین‌المللی به شکل قابل توجهی ظرفیت صدور گاز طبیعی خودش را افزایش میده. رویترز گزارش داده حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه در سخنرانی خودش خطاب به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و رهبران 7 کشور دیگه از جمله الجزایر، نیجریه و ونزوئلا گفته ایران خواهان شرکای بین‌المللی برای توسعه ذخایر عظیم نفت و گاز هست. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در همین زمینه با شاهین فاطمی گفتگو کرده، کارشناس اقتصادی در پاریس، و درباره اهمیت جایگاه مجمع کشورهای صادرکننده گاز پرسیده.
این یک تلاشی است که اون چیزی که در مورد نفت با درست کردن اوپک موفق شدن تکرار بکنن، ولی این باز خیلی فرق میکنه. اوپک در یک شرایط به وجود اومد که هم از نظر سیاسی هم از نظر اقتصادی دنیا کمبود داشت و توانستن بر پایه به ویژه مسائل سیاسی، مسائلی که عرب داشتن، کاری که شاه ایران و جمهور ونزوئلا کردن، اوپک درست شد. معمولا کارتل یا مجموعه فروشنده ها هیچ وقت نمیتونن موفق بشن، چون سرانجام یکی اون وسط تقلب میکنه. اوپک یک نمونه منحصر به فرد بود، اونم برای یک دورانی. همینطور که الان میبینید اوپک دیگه به هیچ وجه موفق نمیشه کار قبلیش انجام بده، چون عربستان سعودی و ایران سایر کشورها در مقابل هم ایستادن. بنابراین روی مسئله گاز هم من اصلا خوشبین نیستم که اینها بتونن یک نوع اتحاد موفقی ایجاد بکنن. به طور اخص ایران و روسیه رقیب هم هستند برای عرضه گاز به اروپا و چه که در آینده ایران جانشین روسیه بشه در این مورد بخصوص.
حسن روحانی رئیس جمهور در نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تهران رهبران شرکت کننده اونها رو همه رو دعوت کرده که توی حوزه گاز در ایران سرمایه گذاری کنن برای منافع مشترک و اینکه ایران آماده است که نقش بزرگتری رو در صدور گاز ایفا کنه. چنانچه این مجمع گازی شما اشاره کردید این که معمولا کارتل ها تجربه موفقی نداشتن، ولی اگر بتونه حرکتی رو ایجاد کنه با توجه به این که خب تشکل جدیدی هم هست، تا چه حدی میتونه برای اقتصاد ایران و همچنین جایگاه سیاسی ایران حائز اهمیت باشه؟
اینها با هم رقیب هستن. شما نمیتونید اتحادی درست بکنید از افرادی که در اولین فرصت تقلب میکنن نسبت به هم دیگه، همینطور که الان در اوپک تقلب میکنن. به طور ایدئال میشه گفت بله، اگر با هم یک پارچه میشدن میتونستن بازار رو کنترل بکنن، ولی این یک نمایش سیاسی بیشتر نیست. از نظر اقتصادی بسیار بسیار کمه اون کارتل هایی که تونسته باشن موفق بشن، مگر اینکه یک نوع شبه مونوپولی داشته باشن. یعنی اگر مثلا فرض بفرمایید الان اگر هیچ جای دیگه دنیا گاز وجود نداشت و یک جایگزینی هم برای گاز نبود، اون موقع ممکن بود شاید اینها موفق بشن. ولی در شرایط فعلی من فکر کنم اولین کشوری که تقلب خواهد کرد خود روسیه است، برای اینکه مسئولیت روسیه در درجه اول به اقتصاد خودشه و این چند سال گذشته نشون داده که روسیه متکی به اروپا است و نمیاد با چند کشور صادرکننده گاز منافع خودشو به خطر بندازه.
آقای فاطمی، برگزاری نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تهران یک هفته پیش از اینکه ایران قرار هست طرح‌های خودش رو برای قراردادهای آینده در زمینه نفت و گاز ارائه کنه برگزار میشه. فکر میکنین چه هدف یا اهدافی رو دنبال میکنه مجمع کشورهای صادرکننده گاز؟
ببینید، این سازمانی که وجود داره کشور صادرکننده گاز، قرار قبلشون بر این بوده که در این تاریخ در تهران جلسه تشکیل بدن و این تشکیل جلسات اینها به پایتخت تمام کشورهای عضو میگرده و این بار نوبت ایران بوده. دلیل ویژه‌ای نداشته اومدن اونها به ایران. اینها از نظر سیاسی با همدیگه در یک خط نیستن. مثلا کشورهای منطقه خلیج فارس، اینها به هیچ وجه با جمهوری اسلامی نمیتونن کنار بیان. از طرف دیگه روسیه تمام سعیش بر اینه که بازار اروپا را از دست نده، چون الان ایران بزرگترین رقیب روسیه است برای صادر کردن گاز. از طرف دیگه اینها تمام با مسئله صدور گاز از امریکا مواجه هستن. بزرگترین ذخایر گاز برای صادرات الان در امریکا است، منتها اونها باید اول این را به صورت مایع یا به حجم فشرده در بیارن و بعد وقتی که امریکا شروع بکنه به صادر کردن گاز، اینها باز رقابت بین خودشون بیشتر میشه. بنابراین این بیشتر یک نمایش سیاسیه و نمیتونه از نظر اقتصادی تاثیر جالب توجهی یا اصلا تاثیر قابل ملاحظه‌ای روی بهای گاز در بازارهای جهانی داشته باشه.
درباره اهمیت جایگاه مجمع کشورهای صادرکننده گاز شنیدید در شرایطی که یک روز از برگزاری نشست این مجمع در تهران گذشته. شاهین فاطمی اقتصاددان در پاریس بود که به سوالات همکارم بکتش خمسه‌پور از رادیو فردا جواب میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاهزن. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. FEC 89. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهزن.
امیدواریم بتونید ما رو در یاهزن پیدا کنید و به راحتی صدای رادیو فردا رو بشنوید. 13 دقیقه بامداد سه‌شنبه است در تهران بر اساس گزارش‌ها افراد پلیس و نیروهای امنیتی بلژیک 16 مظنون رو در بروکسل در ارتباط با مسائل امنیتی بازداشت کردند. شارل میشل نخست وزیر بلژیک هم دوشنبه شب وضعیت اضطراری در بروکسل رو تا یک هفته دیگه تمدید کرد. حسین قویمی در گفتگوی با انور میرستاری از اعضای حزب سبز بلژیک درباره تازه‌ترین تحولات در بروکسل پرسیده.
می‌دونی که الان چند روزه که بروکسل یه حالت خیلی فوق‌العاده‌ای داره و تقریبا یک شهر جنگی تبدیل شده و امروز آخر مهلتی بود که شاید این شرایط عوض بشه. از ساعت حدود 3:30 نخست وزیر بلژیک با وزیرای به اصطلاح مخصوص، وزیرایی که در رابطه با مسائل امنیت هم مثل وزیر کشور و تمام مسئولین امنیتی، وزیر جنگ و خیلی وزیرای دیگه جلسه داشتن و هر لحظه رادیو تلویزیون میگفت الان نخست وزیر میخواد بیاد به شما خبر بده که بالاخره از فردا میخوان چه کار کنن. نخست وزیر اومد و یک کنفرانس مطبوعاتی مستقیم با مردم حرف زد و گفتش که متاسفانه شرایط بر همون وضع خواهد بود تا چهارشنبه. یعنی تا چهارشنبه بروکسل رو میگن اینا سطح خطر شماره 4 و برای دیگر مناطق بلژیک سطح خطر شماره 3. سطح 4 منظورش اینه که هر آن احتمال خطر و بمب‌گذاری و حمله به مردم هست و باید خیلی از مؤسسات تعطیل بشه. در این حال سطح 3 هم همه اون خطرها هست، ولی با وجود اون خطرها مدارس باز، قطارینا و مترو و شهرستانا کار میکنه، ولی در بروکسل قرار شد تا چهارشنبه دوباره مدارس همچنان بسته بمونه و مترو هم بسته بمونه.
آقای میرزعفری، ظاهرا دیشب و امروز پلیس بلژیک 16 نفر رو بازداشت کرده. آیا یکی از مظنونان به طراحی در حملات پاریس یعنی صلاح عبدالسلام هم جزو بازداشت شدگان هست؟
در واقع دنبال همون میگردم و تا حالا ایشون رو پیدا نکردم، ولی کسان دیگر هم که از دیشب پیدا کردم پلیس دیگه اطلاعاتی مثل سابق نمیده، شاید برای ردیابی اینا، و نمیگه که کیا را گرفته و چه رابطه اینا با همدیگه داشتن. و در این کنفرانس مطبوعاتی هم یکی از خبرنگارا از نخست وزیر پرسید که آیا شما با کشورهای دیگه هم در این زمینه همکاری میکنید، به ویژه از کشور مراکش اسم برد، برای اینکه بیشتر این آدمایی که این کار را میکنن مراکشی هستن، که نخست وزیر گفت ما با همه کشورها در این زمینه همکاری میکنیم و همه به ما اطلاعات لازم رو میدم. فقط دشمن شماره یکی که میگن اصطلاحا همین صلاح عبدالسلامه و تا حالا پیدا نشده.
امیرسطری، تا اونجایی که شما میبینید وضعیت و روحیه مردم بروکسل در پی این حوادث به چه صورتی است؟ برای توضیح بدین، توصیف کنین که چه وضعیت و حالتی دارند.
مردم همه نگران امنیت هم و میگن بعد از یکی دو روز هم درست که نخواهد شد. این یه حالت به اصطلاح تروریستیه، چریک بازیه، ممکنه دو ماه بخوابه، 6 ماه دیگه این باز تکرار بشه و الان هم خیلی خیلی به اصطلاح وضع نگران کننده است و همه یه نوعی استرس دارن. به ظاهر همه میگن ما نمیترسیم، ولی ترس از همه جا میباره. تو شهر میری همه جا خلوت، مترو بسته است، ملت نمیتونن سر کار برن، بچه هاشون رو باید نگه دارن و بازار مردم نمیرن خرید کنن، میترسن و تمام تقریبا میتونم بگم که اون مسائل تجاری هم خوابیده و فقط مسئله سیاسی اون ترس نیستش.
انور میرستاری بود از اعضای حزب سبز بلژیک. در مورد تازه ترین تحولات در بروکسل شنیدید. با توجه به اینکه پلیس و نیروهای امنیتی بلژیک 16 مظنون رو در بروکسل در ارتباط با مسائل امنیتی بازداشت کردن، همکارم حسین قویمی با آقای میرستاری گفتگو میکرد.
یک عده از نمایندگان و مقامات نظام جمهوری اسلامی که نامهای تندرو و اصولگرا را یدک میکشند، از سخنان حضرت آیت الله خامنه‌ای که ابتدا از جمله فتنه و اینک از کلمه نفوذی زبان میآورد، بهره برداری سیاسی میکنند و به راحتی آن اشخاصی که واقعا با نیت پاک میخواهند برای ما مردم جامعه خدمتی کنند، چوب لای چرخه چنین افرادی میگذارند و فقط قصد و هدفشان قبضه کردن انتخابات و تشنه قدرتند. و تا زمانی که چنین افرادی در نظام جمهوری اسلامی هستند، خدمت رسانی به مردم جامعه هرگز انجام نخواهد گرفت.
سنی ها و شیعه ها سالهای متمادی با آرامش در کنار هم زندگی میکردند تا در ایران خمینی انقلاب بپا کرد و این انقلاب باعث شد که تروریسم در سرتاسر منطقه گسترش پیدا کند و آرامش و ثبات از منطقه رخ برتابد.
میخواستم به این تروریست ها بگم چه حق حسابی با مردم دارید؟ چه طلبی از مردم دنیا دارید که افتادید به جون مردم؟ کجا دین گفته شما آدم کشی بکنید؟ کجا یه دین نوشته؟ واقعا آیا گسترش دین دادن به همین روش هست؟
ذهن تاریخی ما انسان ها به خواب می رود. دنبال داعش و تروریست ها کجا می گردید؟ ای دنیای غرب، ام الفساد و داعش واقعی نظام جمهوری اسلامی است. می گویید نه؟ پس ذهنتان بیدار شود. سر پروانه و داریوش فروهر را که برید، سر شاپور بختیار و دستیارش را که برید، سر فریدون فرخزاد را که برید، آقای شرفگندی را که برگبار بست، مرکز یهودیان در آرژانتین را که بمب‌گذاری کرد، کشتاد نفر را کشت. باز هم بگویم، آقای خمینی گفت پس ای دنیای غرب جای دیگر دنبال داعش نگردید.
ما 10,000 بازنشسته هواپیمایی هستیم که 20 ماه حقوقمونه مدیر عامل هواپیمایی خورده، یک قرونش هم به اون نمیده. 2-3 بار هم اونجا رفتیم اعتراض کردیم، ایشون گوش نمیده. به آقای روحانی نامه دادیم، آقای روحانی جوابمونه نمیده. به هر جا شکایت کردیم این آقا جوابی نمیده. بعد از 44 سال سابقه یه بازنشسته باید 1,400,000 بگیره. خدا رو خوش میاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. امیدواریم شما هم از تماس گیرنده ها با رادیو فردا باشید. اما بشنویم از چالش‌های فراوان محیط زیست ایران. باران کم، کشاورزی اشتباه، دخل و تصرف در طبیعت و سدسازی‌های بی‌حساب و کتابی که به خشک شدن دریاچه و تالاب و رودخانه‌ها در کشور انجامیده. ریزگردها و بحران گرد و غبار هم در بعضی از استان‌های ایران نفس‌بر شدند. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور روز دوشنبه در گفتگوی با ایسنا از آماده باش ماموران محیط زیست در مقابله با کوه‌خاری گفته که مدتی به صف مشکلات زیست محیطی ایران افسوده شده. جزئیات را از الهه روانشاد بشنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفته است که در ارتباط با سیاست‌های کلی محیط زیست که سوی آیت الله خامنه‌ای ابلاغ شده است، به زودی کمیته اجرای این سیاست‌ها در قوه قضاییه تشکیل شده و نتایج بررسی‌ها در جلسه مسئولان عالی این قوه مطرح خواهد شد. رادیو فردا در این باره دیدگاه اسماعیل کهرم، مشاور معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را جویا شده است که می‌گوید ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی حکمی حکومتی و خطاب به رؤسای سه قوه است و لازم الاجرا.
واقعا این اخبار به گوش بنده موسیقی است. دلیلش این است که برای اولین بار ما در مملکتمون سند ملی حفظ محیط زیست داریم که حاوی 15 تا ماده است که به نظر بنده مهمترینش این است که تخریب محیط زیست جرم تلقی می شود. یعنی قوه قضاییه می تواند و باید کسی که دستگاهی که سازمانی که چنین جرمی را انجام بده این رو بگیره و محاکمه بکنه و به مجازات هم این رو محکوم بکنه. خانم دکتر ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دیروز گفتن ما با کسی شوخی نداریم، هر کس چنین جرمی رو مرتکب بشه تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت.
در گفتگوی دیگر سرهنگ حمید رضا خیلی‌دار، فرماندار یگان حفاظت محیط زیست نیز به خبرگزاری ایسنا گفته است که ماموران محیط زیست برای مقابله با کوه‌خاری در حال آماده باش هستند. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گفته است که زمین‌خواری غالباً در روزهای تعطیل صورت می‌گیرد و افراد ملک خود را گسترش داده و به کوه و رودخانه نزدیک می‌شوند. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران:
اون کسانی که دارای زمین هستند، یعنی مستثنیات رو دارند، اینها به انواع حیل شروع میکنند به گسترش اون زمینشون، نزدیک رودخانه میشن، نزدیک جنگل میشن و بعد وانمود میکنند که کل این عرصه در اختیارشونه و یه مرتبه ما متوجه میشیم که گاه وسعت اون زمینایی که اینها عامیانه عرض میکنن بالا کشیدن سر به مثلا 300 هکتار 400 هکتار میدونه. الان که سازمان اراضی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل سلسله مراتب و آبخیزداری دست به دست هم دادن و کمیته تشکیل دادن برای تشدید مجازات و برای مشخص کردن این مستثنیات، واقعا من امیدوارم که نقطه پایانی باشه بر اون فاجعه‌ای که ما داریم، چون اینها زمین‌ها رو تصرف میکنن غیر قانونی و بعد توش تشکیلاتی میسازن، اون وقت حالا دولت برای اینکه این زمین‌ها رو از دست اینها خارج کنه باید بره دادگاه و هزینه بکنه و اینها، و شاید هم برخی اوقات میباخت مورد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست به خبرگزاری ایسنا گفته است که از آغاز سال 94 کمیته مقابله با زمین‌خواری تشکیل شده و مستثنیات افراد حقیقی از سازمان جنگل‌ها، مراتع و امور اراضی به دست آمده است. او گفته است که سازمان حفاظت محیط زیست بر منابع ملی نظارت دارد. او به مواردی چون سرخ حصار و برخورد قاطع در میان کاله در مازندران اشاره کرده و گفته است همان گونه که آنجا اقدامات لازم انجام شد، در موارد دیگر نیز صورت خواهد گرفت. ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ، در گفتگو با رادیو فردا:
تغییر کاربری و تصرف اراضی ملی و طبیعی قطعا الان بزرگترین مشکل محیط زیست ایران است. آلودگی ها رو میشه کنترل کرد یا جمع‌آوری کرد، به هر حال طبیعت خودش خودپالایی میکنه. ما تو جایی که تغییر کاربری پیدا میکنه، تصرف پیدا میکنه، تبدیل به اراضی مسکونی میشه، اون دیگه تا ابد از زادآوری طبیعی خارج شده. اما مشکل این است که در ایران همچنان که خود مقامات جمهوری اسلامی مثلا گفتن که بعضا خود مقامات قضایی عمده تغییر کاربری ها و تصرف ها توسط نهادهای حکومتی صورت میگیره نه توسط مردم. اون بخش خیلی محدودی هم که توسط مردم صورت میگیره توسط باز همین نهادهای دولتی است که به اینا سند داده میشه، آب داده میشه، برق داده میشه.
سرهنگ حمیدرضا خیلی‌دار از همکاری قوه قضاییه و پیگیری‌ها گفته، اما افزوده که باید مجازات‌ها شدیدتر شوند تا جنبه بازدارنده داشته باشند.
در گزارش الهی روانشاد از جمله در مورد آماده باش ماموران محیط زیست ایران در مقابله با کوه‌خواری در کشور شنیدید.
onların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafiye etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیشو که ندیدم، شما روسیشو که ندیدید؟ نه به نظر من
چرا روسیشو
دیدین شما؟
بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
به زودی از رادیو فردا.
به زودی این برنامه رو خواهید شنید، اگر همراه رادیو فردا بمونید زمان دقیقش رو خواهید شنید. در ادامه ما بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
رقابت‌های جام جهانی کوچک فوتسال زنان از روز سه‌شنبه با حضور 8 تیم از جمله ایران در گواتمالا آغاز می‌شود. تیم ملی فوتسال زنان ایران برای حضور در این مسابقات امشب به وقت محلی وارد این کشور خواهد شد. تیم فوتبال سالونی زنان ایران دو ماه پیش با کسب عنوان قهرمانی آسیا جواز حضور در این مسابقات را کسب کرد، اما سرانجام اعزامش به گواتمالا با دخالت حسن روحانی رئیس جمهور این کشور میسر شد. تیم ملی فوتسال زنان ایران در جام جهانی کوچک گواتمالا با پرتغال، برزیل و کاستاریکا هم گروه است و طبق برنامه ساعت 8 صبح سه‌شنبه به وقت ایران در اولین مسابقه برابر پرتغال به میدان می رود. به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون فوتبال ایران برای تأمین پوشاک تیم ملی این کشور در حال مذاکره با چند شرکت تولید لباس ورزشی است. وضعیت لباس تیم ملی فوتبال ایران از نظر کمی و کیفی پیش از این مورد انتقاد مسئولان و بازیکنان این تیم قرار گرفته بود. افشین پیروانی، مدیر تیم ملی فوتبال، در این مورد به سیمای جمهوری اسلامی گفته:
الان سه ماه از تیم ملی ما اسپانسر لباس نداره. بازیکن رفته با یه پیرن شماره رفته. یعنی اگر بازیکن ما پیرنش پاره میشد، پیرن نداشت تعویض کنه، باید یه تعویض اجبار انجام میداد.
تیم‌های فوتبال سپاهان و ذوب‌آهن عصر امروز سه‌شنبه در مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران در شهرآورد اصفهان در ورزشگاه فولادشهر به مسافه هم می‌روند. هر دو تیم ذوب‌آهن و سپاهان در لیگ برتر هم از جمله تیم‌های مدعی‌اند که به ترتیب در رتبه‌های سوم و چهارم جدول قرار دارند. طبق برنامه این بازی ساعت 14:30 دقیقه امروز آغاز خواهد شد. از بندر انزلی خبر می‌رسد تعدادی از بازیکنان اصلی تیم فوتبال ملوان به دلیل اینکه باشگاه به تعهدات مالی خود عمل نکرده، تمرین عصر دوشنبه این تیم را تحریم کردند. ملوان یکی از تیم‌های ریشه‌دار و مردمی فوتبال ایران است که در چند فصل اخیر مخصوصاً فصل جاری دچار مشکل مالی شده است. و در ترکیه مصطفی دنیزلی که سابقه هدایت تیم فوتبال پرسپولیس تهران را در کارنامه دارد روز دوشنبه رسما سرمربی تیم گالاتاسارای استانبول شد. دنیزلی تنها مربی ترکیه‌ای است که همراه سه تیم صاحب نام این کشور فنرباخچه، بشیکتاش و گالاتاسارای جام قهرمانی باشگاه‌های ترکیه را بالای سر برده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا در 30 دقیقه بامداد سه‌شنبه تهران. امیدواریم که همچنان بتونید همراه رادیو فردا باشید تا 15 دقیقه آینده. در ادامه برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید اگر همراه رضا جمالی باشید البته، و اول خبرها رو بشنوید.
ممنون آزاد، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. ایران و روسیه شامگاه دوشنبه در تهران 7 سند همکاری امضا کردند. امضای این توافقنامه در حضور حسن روحانی و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری دو کشور انجام گرفت. پیش از امضای اسناد همکاری، خبرگزاری روسیه ایتارتاس گزارش داد که گفتگوی رؤسای جمهوری ایران و روسیه شامگاه دوشنبه پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران انجام گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تسهیل در رفت و آمد اتباع دو کشور و همکاری در بخش‌های بهداشت، نیرو، امور بانکی، راه و شهرسازی از جمله حوزه‌های مورد توافق دو کشور اعلام شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه در تهران با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. به گزارش رسانه‌های ایران در این دیدار آیت الله خامنه‌ای با برجسته خواندن شخصیت ولادیمیر پوتین از نقش این کشور در گفتگوهای هسته‌ای و مواضع روسیه در قبال بحران سوریه تمجید کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای پوتین در این ملاقات قدیمی‌ترین نسخه خطی قرآن در روسیه را به رهبر جمهوری اسلامی هدیه داد. روز دوشنبه رؤسای جمهوری ترکمنستان، ونزوئلا، نیجریه نیز در تهران با آیت الله خامنه‌ای دیدار کردند. هواپیماهای جنگی فرانسه روز دوشنبه مواضع گروه خلافت اسلامی در عراق را بمباران کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از رئیس ستاد مشترک ارتش فرانسه گزارش داد که برای نخستین بار از زمان استقرار ناو هواپیمابر شارل دوگل در بخش شرقی مدیترانه، جنگنده‌های مستقر در عرشه این ناو مواضع گروه داعش در رمادی و موسل در عراق را بمباران کردند. همزمان جان کری وزیر خارجه آمریکا در ابوظبی در دیدار با همتای اماراتی خود ابراز امیدواری کرد تا چند هفته آینده و با کمک عربستان سعودی و امارات متحده عربی گروه‌های شورشی در سوریه به ائتلاف یک دست برای شرکت در گفتگوهای صلح و آتش بس با حکومت بشار اسد دست یابند. در خبر دیگر، شارل میشل نخست وزیر بلژیک شامگاه دوشنبه اعلام کرد که سطح هشدار امنیتی در بروکسل پایتخت این کشور در یک هفته آینده هم در بالاترین سطح خواهد ماند. به گزارش آسوشیتد پرس، با این حال نخست وزیر بلژیک گفت که حتی در چنین سطحی از هشدار، مدارس و سیستم حمل و نقل زیرزمینی به تدریج از روز چهارشنبه هفته جاری فعالیت خود را از سر می‌گیرند. همزمان خبرگزاری‌ها از متهم شدن یک مظنون دیگر به مشارکت در حملات پاریس خبر دادند. دادستان فدرال بلژیک این فرد را متهم به مشارکت در اقدامات یک گروه تروریستی و یک حمله تروریستی کرده است. نام این فرد اعلام نشده است. خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه گزارش داد که دست کم 5 مهاجر که میگویند ایرانی هستند در اعتراض به جلوگیری از عبور آنها از مرز یونان به مقدونیه لب‌های خود را دوختند. بر پای این گزارش، این مهاجران بر روی سینه و پیشانی خود به انگلیسی لفظ ایران و فقط آزادی را نوشتند. در پی جلوگیری مقدونیه از ورود برخی مهاجران به این کشور، از جمعه گذشته گروهی از آنها بر روی خط راه آهن در مرز یونان به مقدونیه چادر زدند. به گفته پلیس یونان، بیشتر مهاجرانی که به آنها اجازه عبور از مرز مقدونیه داده نمی شود عمدتاً ایرانی، پاکستانی و بنگلادشی هستند. و علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزرای دادگستری و اطلاعات خواستار توضیح علت بازداشت برخی روزنامه نگاران از سوی اطلاعات سپاه پاسداران شد. روز دوشنبه در پایان جلسه علنی مجلس موضوع تذکرهای نمایندگان به دستگاه‌های اجرایی خوانده شد که یکی از آنها تذکر کتبی آقای مطهری بر سر دستگیری روزنامه‌نگاران بود. در هفته‌های گذشته عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی، آفرین چیتساز و سامان سفرزایی از سوی سازمان اطلاعات سپاه با اتهامات امنیتی روبرو شدند. آزاده.
متشکرم. رضا جمالی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این آخرین بخش خبری مجله نیمه شب ما بود در بامداد سه‌شنبه ایران. امیدواریم که تا این لحظه همراه ما بوده باشید و از این لحظه به بعد هم بتونید همراه بشید با مهرداد قاسم‌فر، تهیه کننده برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک در رادیو فردا. خیلی متشکریم از شما و سه‌شنبه آرامی داشته باشید هر جایی که هستید.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه‌ای از مجموعه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید. در این برنامه چند خبر تازه های نشر رو میشنوید و بعد مهمان این هفته با ما خواهد بود. فلسفه آلمانی میراث ایدئالیسم نوشته تریپینگ کارد کتابی است که تطور اندیشه های فلسفی در آلمان بین سالهای 1760 تا 1860 میلادی رو بررسی میکنه. این کتاب با ترجمه ندا قطروبی و از سوی نشر ققنوس منتشر شده. مجموعه شعر این والس را بپذیر اثر لئونارد کوهن، شاعر، نویسنده و خواننده کانادایی، به ترجمه پژمان خالقیان در نشر مس در تهران منتشر شده. پیکار با دیو، زندگی نامه فردریش هولدرلین، شاعر بزرگ آلمان، به ترجمه محمود حدادی در نشر نیلوفر منتشر شده است. اریک امانوئل شمیت با دستمایه کردن زندگی روزمره، روابط عاشقانه، نفرت‌ها و تضادها، زندگی مشترک و از این قبیل، با پیشنهادن پرسش‌های به ظاهر ساده اما بنیادین با بنمایه‌های فلسفی، مخاطبانش رو به شدت درگیر می‌کنه. مهمترین رمان این نویسنده اخیراً با عنوان سهم دیگری به فارسی منتشر شد. سیامند زندی این کتاب رو ترجمه و بعد از عدم گرفتن مجوز انتشار در ایران اون رو از طریق سایت پخش کتاب جهانی آمازون منتشر کرده. آقای زندی مهمان برنامه امروز نمای دور نمای نزدیکه.
از نظر من قابیل، یهودا و هاینریش تو خائن نیستند. آنها قبل از هر چیز هیولایند. خیانت آنها یکی از ظواهر هیولا بودن آنهاست. مگر هیولا چیست؟ انسانی است که به پلیدی خو گرفته. آیا خودش آگاه است که پلیده است؟ در بیشتر مواقع نه. گاهی هم بله. ولی این آگاهی تغییری در او ایجاد نمی‌کند، چرا که هیولا با گفتن اینکه هرگز منظور بدی نداشته به توجیه خود می‌پردازد. تنها تصادفی بوده که پیش آمده. بر این کره خاکی با این همه بدیها که صورت می‌گیرد، هیچ کس بدی را ترویج نمی‌کند. هیچ کس آمدانه پلید نیست. حتی بزرگترین پیمان شکنان، شریرترین جانیان و یا خونریزترین دیکتاتورها، هر یک به گمان خود و به هر رو با توجه به معیارشان برای خوبی کار خوبی انجام می‌دهد و اگر نشان داده شود که این خوب الزاماً برای دیگران خوب نیست، اگر موجب درد و رنج است، غم و ویرانی در پی دارد، به دلیل شرایط و موقعیت است. این امر خواسته و ارادی نبوده است.
بله، خیلی سپاسگزارم. آنچه که شنیدید سطرهایی از رمان سهم دیگری اثر اریک امانوئل شمیت نویسنده فرانسوی بود که آقای سیامند زندی این کار رو به فارسی برگردوندند و با صدای خودشون شنیدید. آقای زندی خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. من قبل از هر چیز از شما میخوام بپرسم که این کتاب گویا ابتدا قرار بود که در ایران منتشر بشه، چه بر او رفت؟
اول از هر چیزی خیلی خیلی از شما سپاسگزارم. سلام میکنم به همه شنوندگان رادیو برنامه خیلی خیلی خوب شما. داستان این کتاب به سالهای گذشته برمیگرده، تقریبا حدود 8 یا 9 سال قبل. این کتاب برای اولین بار موقعی که ترجمه شد به ایران رفت، توسط یکی از ناشرین ایرانی قراردادی بسته شد. کار به نوعی که مورد نظر ارشاد ایران باشد تغییراتی کرد در آنجایی که اون واژه‌هایی که میباید تغییر بکند برای آنها. بعد از آن بود که در خبرگزاری ایسنا و یکی دو خبرگزاری دیگر اعلام کردند که این کتاب چاپ خواهد شد و از آن پس دیگر هیچ خبری از این کتاب نشد، تا اینکه ناشر بعد از مدتی من خبر داد که متاسفانه دیگر امیدی نیست. من این کتاب رو مجدد از اول نشستم و تمام آن جاهایی رو که تغییر داده بودند مطابق میل ارشاد کرده بودند برگرداندم به آن چیزی که واقعا بود و سپس به نشر اینترنتیش دست دادم.
رمان سهم دیگری از آثار بسیار معتبر آقای اریک امانوئل اشمیت است و کار تحسین شده اوست. درباره آنچه که در این کتاب آمده کمی توضیح بدید. مضمون کتاب سهم دیگری آقای اریک امانوئل اشمیت چی هست؟
سهم دیگری در واقع میشه گفت که پیش از هر چیزی بلندترین رمان اریک امانوئل اشمیت هست. چیزی حدود 500 و چند صفحه‌ای هست اصل کتاب. خود اریک امانوئل اشمیت داستان رو به این گونه بازگویی میکنه که میگه سالها قبل برای سفری به اتریش رفته بودم و در اتریش یک جوان دانشجویی راهنمای من بود و من رو به جاهای مختلف میبرد و نقاط مختلف شهر رو به من نشون میداد. با هم در کافه نشسته بودیم و در این کافه اون جوان به من گفتش که میدونی که این کافه جایی بود که آن زمان که هیتلر درگیر امتحانات ورود به مدرسه عالی هنرهای زیبای آن زمان بود، اینجا پاتوقش بود و معمولا میامد اینجا. و میگه که من به طنز برگشتم بهش گفتم حیف که قبول نشد، ای کاش که قبول میشد. و این جمله در ته ذهن من ماند تا چند سال بعدش با خود فکر کردم که اگر قبول میشد چه اتفاقی میافتاد. در واقع پایه اصلی کتاب سهم دیگری در اینجا گذاشته میشه و توصیفاتی که اشمیت با نگاه روانشناسانه و در کنار آن نگاه فلسفی خیلی قویی که اشمیت میکنه، به نظر من یکی از زیباترین کارهای اشمیت رو تشکیل میده. و در کنار این کار دیگری که در این اثر اشمیت هست، پرداختن خیلی خیلی قدرتمند به روانشناسی فاشیسم هست. چگونه روانی میباید داشت، چگونه انسانی میباید بود و چگونه روحیاتی میباید داشت تا که به این رسید، و اینکه هر کسی در درون خود میباید به هیتلری مراجعه بکند و هیتلری دارد که آیا این هیتلر رو امکان نفس کشیدن، امکان حیات برای این هیتلر درون خود میتوان فراهم کرد یا خیر.
یعنی در واقع اریک امانوئل اشمیت مثل سایر آثارش که در اون زندگی انسانی رو مورد پرسش‌های مختلفی قرار میده و در واقع سوالات فلسفی رو در برابر کاراکترهاش و شخصیت‌های داستان‌ها و نمایشنامه‌اش قرار میده تا مخاطبش رو با این پرسش‌ها درگیر بکنه و جهان رو در واقع به نوعی قابل فهم‌تر بکنه برای مخاطبانش. اینجا هم می‌خواد نقش یک تصادف رو در تغییر جهان احیاناً نشون بده.
کاملا. پیش از هر چیزی میباید در نظر داشت که اریک امانوئل اشمیت قبل از نویسنده بودن فیلسوفه. اریک امانوئل اشمیت پیش از آن که شروع به کار نویسندگی بکنه، سالها در دانشگاه، فکر میکنم در منطقه آلزاس در استراسبورگ تدریس فلسفه میکرد، کرسی فلسفه اون دانشگاه رو در اختیار داشت و بعد از اون هست که شروع به کار نویسندگی میکنه و عملا دانشگاه رو به نوعی کنار میگذاره. این که ما از نگاهی تاریخی به قضیه نگاه بکنیم بگیم که خب الزاماً حدوث فاشیسم و آن اتفاقی که در جنگ جهانی دوم افتاد الزاماً با یک تصادف کوچک در یک فرد نمیتوانست تغییر بکند، این نگاهی تاریخی که کاملا قابل احترامه. اما یک نگاه دیگر، این نگاه فلسفی که هر کدام از آدم ها میتونن چه تأثیری در حدوث تحولات تاریخی داشته باشند، هم یکی از نگاه‌هایی است که میبایست مورد بررسی قرار داد. و به نظرم اشمیت در این کارش فوق‌العاده این کار رو انجام داده.
خب این جابجایی نقش‌ها و اینکه چقدر به راحتی میتونه موقعیتی تغییر بکنه رو در کارهای دیگر امانوئل اشمیت هم ما دیدیم، مثلا همون کار بسیار معروفش برای شنوندگان و مخاطبان این برنامه شاید کتاب خرد جنایت‌های زن و شوهری باشه که در ایران هم ترجمه شده و بسیار هم طرفدار داشته و چاپ‌های چندم رسید. اونجا هم زن و شوهری هستند که به نظر ابتدا عاشق میان و به تدریج معلوم میشه که یک تفکر جنایتکارانه در حد یک نسبت به دیگری هم داره اتفاق میفته و باز دوباره اون موقعیت هم تغییر میکنه. اینجا هم ظاهرا مخاطب با یک چنین چیزی رو در رو هست، یعنی لغزندگی زندگی که بدیهی میپنداره.
کاملا همونطور که عرض کردم، نگاه فلسفی که اشمیت در همه کتابهاش به نوعی بر به جهان میکنه در اینجا هم کاملا حاکمه. حالا در خرد جنایت‌های زن و شوهری که در واقع نمایشنامه است، ولی در اینجا در یک متنی نزدیک به 500 صفحه این فضای روانی و فضای فلسفی رو کاملا بر سراسر کتاب شما میتونید حس بکنید.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مرتضی قاسم‌پر بود با سیامند زندی، مترجم رمان سهم دیگری اثر نویسنده فرانسوی اریک امانوئل اشمیت. سپاس که با ما همراه بودید. این برنامه رو به پایان میبرم، تا هفته بعد.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda